حساب کرد.
شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. من احسان مهرجو گفتگو میکنم با محمد رضا رضایی، نویسنده و مروج فناوری فضایی، و در این برنامه داریم صحبت میکنیم از مدیریت پروژه های فضایی، اینکه چقدر مدیریت این پروژه ها حائز اهمیت و دست کمی از دانش فنی که مورد نیاز هست در پیشبرد این ماموریت ها نداره. محمد رضا، بریم سراغ بخش بعدی و اینکه در دنیای امروز خب علاوه بر سازمان های دولتی، مجموعه های خصوصی هم دارن در حوزه فضا در واقع فعالیت میکنن. نمونه بارز اونها مجموعه اسپیس ایکس هستش که آقای ایلان ماسک داره در واقع رهبریش میکنه. حالا البته که ایشون مدیر کل مجموعه هستن، هر شرکتی از جمله نورالینک که مثلا رو علوم شناختی اعصاب کار میکنن، هر کدوم مدیریت خاص خودشون رو دارن. مجموعه تسلا، بریم سراغ مجموعه خصوصی.
همون شرکت اسپیس ایکس که مثال زدی، بخش مهمی از رشد و پیشرفتش در مدت زمان کوتاهی که آغاز شد از فعالیتش مرهون اون سیستم مدیریت و رهبری بود که به کار گرفت. بخش زیادی از متخصصان از سراسر دنیا جذب شدن، فناوری هایی که از ناسا خرید و اونها رو با همدیگه خیلی در زمان خیلی کوتاهی تجاری کرد. و ما میبینیم که مثلا آمریکایی‌ها وقتی در سال 2011 شاتل‌های فضاییشون رو بازنشست میکنن و مجبور میشن اون سیستم پرهزینه رو بازنشست بکنن، خب تا چند سال در واقع وابسته به سامانه‌های روسی بودن، اما بعد از اون میبینیم که با حمایتی که در واقع با میدون دادن به سازمان‌های و شرکت‌های خصوصی و اونها با مدیریت چابکی که داشتن و با نوع خاص رهبریشون،
بله،
چندین فضاپیما چه در خود ناسا و چه در شرکت‌های خصوصی توسعه پیدا کرد. ما دراگون کرو رو داریم که اسپیس ایکس تولید کرد، استارلاینر رو داریم که بوئینگ تولید کرد، خود اوراین رو در واقع خود ناسا شخصا بر عهده گرفت و تولید کرد، که البته اون هم با همکاری در واقع پیمانکار اصلیش لاکید مارتین بود. و میبینیم که یه عقب نشینی از اون ور، سه تا فضاپیمای مداری و فضاپیما که میخواست بره به ما. تمام اینها در حقیقت تأثیرات مدیریت استراتژیک و رهبری استراتژیک هست. یه مهندس براش فرقی نمیکنه چه جور فضاپیمایی رو بخواد بسازه، ما مسئله رو بهش میدیم و اون شروع میکنه به دنبال حل مسئله کشتن و یک راهکاری رو پیدا میکنه و میسازه. اما اینکه اینها رو چجوری در کنار همدیگه بچینیم تا بیشترین اثر بخشی رو داشته باشه و همسو با برنامه‌ها و سیستم‌های رشد ما باشه، اینها چیزهایی هست که از پس رهبران استراتژیک و مدیران در واقع پروژه و مدیران اجرایی برمیاد و اینها رو از نقش اینها نباید غافل باشیم.
زمانی که دوره مدیریت MBA میخوندم، یکی از اساتید مثال خیلی جالبی رو میزد و میگفتش که شاید خیلی از کسانی که نقش داشتند در طراحی آنچه که حالا بعداً ویندوز نامگذاری شد، سیستم عامل ویندوز، شاید خودشون نمیدونستن که خروجی کارشون چی قراره بشه. چند تا برنامه‌ای توی این اتاق کد می‌زدن، مثلا شاید داشتن اون پلیر صوتی رو کد نویسی می‌کردن، چند نفر داشتن مثلا بخش مرورگر بروزر رو کد نویسی می‌کردن، چند نفر بخش سطل آشغال، فلان فلان فلان، و اون مدیر کل، اون رهبری که داره اینها رو نظارت میکنه، به قول شما زبان تک تک اینها رو میفهمه، اون میدونه که تمام این ماژول ها، این اجزای این پازل وقتی کنار هم قرار بگیره، قرار هستش یه ویندوزی بشه که یه کاری رو برای ما انجام بده. و تو این ماموریت ها هم داشتم فکر میکردم چه بسا که خیلی از تکنسین ها جامع و کامل ندونن که مثلا دقیقاً الان این کاری که دارن انجام میدن کجای اون ماموریت ممکنه باشه. حالا شاید هم بدونن، ولی اون رهبره هستش که در واقع همه این اجزای این تصویر و این مهره ها رو میدونه که قراره چه کاری بکنن و کجا بایستی قرار بده.
من حرفت رو تصدیق میکنم، اونم به خاطر اینکه ما ماموریت های فضایی رو داریم که همزمان مثلا 20 تا 30 تا شرکت یا پژوهشکده دارن رو توسعه اون ماموریت دارن کار میکنن و هماهنگی بین اینها کار به این سادگی نیست و ما پروژه های بین المللی داریم و این خودش خیلی سختی های رو بیشتر میکنه. اما یه دفعه لابلای صحبتات یاد یه خاطره افتادم از سرگی کرولوف، که اون موقع که میخواستم
کلن در حوزه فضایی، من فکر میکنم که به در واقع فناوری فضایی روس بیشتر علاقه اندی تا آمریکایی.
من اطلاعات دست اول از اونا بیشتر دارم به خاطر معاشرت با مرحوم برزو، خیلی اطلاعات دست اولی
میده. برزو یادشون
بخیر. بله اتفاقا 31 خردادم تولدش دیگه.
بله تولدشون هم که حالا خودشون نیستن، در واقع سال روز تولدشون باعث بگی مبارک بشه.
احسن. یه اتفاق خیلی جالبی رو آقای برزو برای من روایت کرد، اینکه اون موقعی که می‌خواستم یه سری ماموریت فرود بیارن روی ما روس‌ها،
بله،
بعد اینا نمیدونستن که سطح ماه واقعا چه جوریه، یعنی مثلا اون فرودگری که می‌خواستن تریاقی بکنن اون پایه ها آیا فرو میره، فکر می‌کردم سنگ سطحی دارهش حالت باطلاقی مانند، نه اینکه خیس باشه ها، ولی فکر می‌کردم اگه یه چیزی فرود بیاد جا فرو میره داخلش. خلاصه سر همین موضوع خیلی اختلاف نظر داشتن اون افرادی که تیم کسی سامانه فرود داشت طراحی می‌کرد. بعد دیگه خیلی پروژه خابیده بود سر این موضوع، چون هیچ ابزاری هم نداشت از قبل اونو شک بکنن دیگه.
آره و فکر کنه که اگه واقعا اینجور باشه که فرو بره، ما نمیدونیم مثلا چند سانت فرو میره، 2 سانت 5 سانت 10 سانت.
آره بعد یعنی اختلاف بگم سر چی بود، این بود که مونده بودن که سطح ماه سفته یا شله. خب بعد اومدم میشه کرولوف و کرولوف هم مثلا صداش در اومده بود دیگه، گفت شما تا چیکار میکنید؟ گفتم خب همچین اختلافی هستش اینا. یه نگاه کرد و یه نگاه به قول خودمون به ماه نگاه کرد اینا، گفت ببین به تضمین من بنویسید سطح ماه سفت است، امضا کرولوف. داد گفت سیستم رو بر اساس این طراحی بکنید، و خب واقعا هم اون سیستم بر اساس همون طراحی شد و سطح ماه سفت بود و فضاپیماهای فرودگرش فرو نرفت رو کره ما، داخل خاک ما. ببینید اینها در حقیقت بعضی مواقع گره هست یه کاری رو باز میکنه.
آره ولی فکر کن که مثلا میرفت اونجا سطح ماه شل میبود، ماسه‌ای میبود
اونجا. بعد ببینید که اون اولویت ها چی بود که کرولوف مجبور شد که این شکلی تصمیم بگیره، چون بعضی مواقع مدیران فضایی یا حتی مدیران آلا هر مجموع سازمانی در یه سری لحظات بعد تصمیمات سرنوشت‌سازی بگیرن. حالا یه تصمیم خیلی فان بود که گفتیم که حالا نهایتش یه کاوشگر میرفت اونجا، اگر فرو میرفت میفهمیدن برای کاوشگره بعدی اصلاح میکردن، ولی این تصمیمات سرنوشت‌سازی که مدیران اتخاذ میکنن به خاطر اشراف اطلاعاتی که دارن، به خاطر توانایی‌های ذهنی که دارن، گاهن پیش میاد که یک مسیر رو اصلا تغییر میده. و ما در ماموریت‌های فضایی به کرات دیدیم که بعضی جاها پروژه‌ها به بن‌بست‌هایی رسیده که حضور یک مدیر تونسته اون پروژه رو از بن‌بست در بیاره. بن‌بست مالی بوده، بن‌بست اجرایی بوده، بن‌بست توسعه فناوری بوده و هر چیز شبیه به اینها.
اگر بخوایم ماموریت‌های فضایی رو تو ذهن خود بخوای مرور بکنی، به نظرت اوج مدیریت در کدوم پروژه ها بیش از هر پروژه دیگه خودش نشون داده که ما شاهد اوج مدیریت هستیم، هنر مدیریت بهتره بگم؟
من برنامه فضایی آپولو و پروژه
آپولوها
من کلا میگم برنامه فضایی من ترکیب چند تا ماموریت دیگه که اون میتونیم بگیم که از سال 1961 جمینی در واقع مرکوری و جمینی ها شروع کردن به پرتاب شدن تا خود آپولو که 1972 بود، من اونها رو میگم. و پروژه ایستگاه فضایی بین المللی، اون که دیگه اصلا شاهکار مدیریت بین المللی هست،
که در واقع یک مدیریت فناوری و مدیریت 17-18 تا کشور با هم در ایستگاه فضایی در
15 تا کشور میشن، سازمان فضایی اروپا، روسیه، آمریکا، کانادا و ژاپن، اینها با هم دیگه اون کارو انجام دادن. و شما فقط همین تعارض منافع رو خب در این پروژه شما بررسی بکنید و ببینید این تعارض منافع چی جوری حل شده. پروژه که از سال 1990 عملا بعد از فروپاشی شوروی شروع شد،
بله،
یعنی ریشش کجاست؟ در ایستگاه فضایی میر. اون موقع که شاتل ها روس ها پول نداشتن که بعد از فروپاشی مجبور شدن بخش از فناوری هاشون رو به آمریکایی‌ها بفروشن، پول اونا رو بگیرن خرج صنایع فضاییشون بکنن، و از اونجا شروع شد تا الان که ما میرسیم سال 2023 هستیم و ببینید که چند سال این پروژه با و چقدر بالا پایین شد. مثلا روابط روسیه و آمریکا تا این سالها چقدر دستخوش تعارض شد و این تشتا، ولی اونجا همچنان داشت سیستم خودش رو ادامه میداد و خیلی مثلا هر روز میبینید ده ها پروژه اونجا به نتیجه میرسه، تازه خورده پروژه های مختلفی که هستش و اینها، و این خیلی خیلی کار جذاب میکنه. و به نظر من این دوتا پروژه خیلی جذاب. و بعدش من به پروژه جیمز وب میرسم. پروژه جیمز وب هم از نظر مدیریتی پروژه کمی نبود، اونم مشارکت بین المللی داخلش خیلی زیاد بود. ولی البته ما اینا همه چیزایی هست که از باب در واقع قسمت اکتشافات فضایی داریم روش کار میکنیم و از اون ور ما مثلا تو حوزه‌های غیر کاوشی و کل پروژه کاوشی اگر دقت بکنی و آمار بخوام بگم بین 7 تا 10 درصد پروژه فضایی رو به خودش اختصاص داده.
پروژه کاوشی.
کاوشی هم کاوشگری به مریخ میفرستیم و به خورشید میفرستیم و رو ماه فرود میاریم و اینا. بقیه اینها در مخابرات و ارز ناوبری و هواشناسی اینها سنجش از دور اینها تمرکز داره و ببین که اونها هم پروژه‌های بسیار با بزرگ مثلا پروژه جی پی اس به نظر من یکی از شاهکارها بود که به نتیجه رسید و در حال حاضر ناوبری بخش زیادی از جهان به کمک
آخرین دقایق برنامه رو داریم پشت سر میگذاریم.
بله.
حیفم یادی نکنیم از چین، کشور چین که در سالهای اخیر خیلی خیلی رشد کرده در عرصه فضا و به نظر میرسه با این شتابی که پیش گرفته خیلی ها معتقد هستن که گوی سبقت رو از سازمان فضای ناسا ممکنه به زودی برو باید. نظر خودت چیه؟
چین حالا ها مونده به پای ناسا برسه. آره، ولی روش
اهداف جاه طلبانه‌ای تعریف کرده. الان شما فقط در نظر بگیر، چند دقیقه پیش ما گفتیم که ایستگاه بین‌المللی فضایی با مشاهده 15 کشور، ولی چین خودش به تنهایی ایستگاه فضایی بر خودش ساخته.
این پشتوانه اقتصادی چین رو نمیتونیم دست کم بگیریم و بی تاثیر نبود، اما مسیری که چین در رشد فناوری فضاییش طی کرد مسیری بود که بسیار مبتنی بر یک رهبری استراتژیک بود. چین حدودا برنامه فضاییش رو از دهه 1970 شروع کرد و ما نتایج اون رو در بعد از سال مثلا 2003 و اینها داریم میبینیم که موشک‌های قابل اطمینان تولید کرد، فضاپیمای سرنشین دار به عنوان سومین کشور تولید کرد و کارهای مثل این. اما همه میگن که خب اونجا خیلی اوکی بود و همه فکر میکنه تو همون 7 8 سال 10 سالی که در دهه 2000 و در 2000 میشه دیگه یه سری کارشو انجام داد، اما ما غافل از اون هستیم که 20 سال 30 سال روی زیرساخت‌ها کار کرد و همین زیرساخت‌ها و تعیین اولویت‌ها باعث شد که چین یه جورایی نمیتونم بگم راه 100 ساله رو یک شبه رفت، چون زیرساختش رو ایجاد کرده بود، اما بعد از اینکه زیرساخت رو به دست آورد شتاب خیلی خوبی تونست بگیره و به نقطه ای از تاریخ خودش رو تونست برسونه که ما میبینیم که همه دنیا رو بحث توسعه فناوری فضایی دارن سرمایه گذاری سنگینی میکنن و چین از این عرصه نه تنها عقب نیفتاد بلکه تبدیل شد به یکی از پیشتازان این قضیه.
میخوای بگی که مثلا در همون سالهای اولیه خیلی اهداف جاه طلبانه تعریف نکرد، همون اول که ما چند سال اول مثلا این کارو بکنیم
حالا قوره نشده معویز نشد دیگه. خب مثلا ببینیم ما در برنامه فضایی کشورمون سابقهش کم نیست، مثلا ما همین الان از سال 1180 ما برنامه فضاییمون رو به صورت جدی شروع کردیم.
22 سال داریم.
22 سال. خب ولی بعد از 22 سال چه زیرساختایی رو تونستیم توسعه بدیم؟ درسته یه سری ماموریت‌ها رو انجام دادیم، خیلی تبلیغات خوبی هم براشون شد و حالا یه کسب اعتباری به زعم بعضی از عزیزان برای صنعت فضای ایران شد،
ولی زیرساخت لازم
هنوز ما زیرساختا رو نداریم و بخش زیادی از مشکلات ما در توسعه فناوری فضایی در کشورمون دقیقاً به خاطر مشکلات سوء مدیریت هست که
شاید یه بخشش هم برگرده به همین در واقع حالا دقیقاً مدیریتی که اشاره کردی، که وقتی مرور می‌کنیم می‌بینیم طی مثلا 20 سال اخیر تقریباً هر 3 4 سال یک بار یک رئیس سازمان فضایی عوض شده، مدیر سازمان عوض شده و خیلی وقت ما دیدیم که حتی از لحاظ ساختار سازمانی هم شاهد تغییرات بزرگی در بدنه سازمان فضایی کشورمون بودیم و حتی یه جایی اولویت‌های فضاییمون هم جابجا شده.
و همینا ببینید چقدر اطراف منابع، چقدر اطراف نیروهای انسانی به خصوص و این سرمایه‌هایی که تلف شدن واقعا بخش زیادیشون.
امیدوارم که در دولت فعلی در واقع خیلی جدیتر و منظمتر و اون چیزی که ابتدای برنامه اشاره کردیم با یک ساختار سازی و سیستم سازی درست بریم جلو که نفرات بعدی هم که میان با همون دست فرمون ادامه اون مسیر و نقشه راه رو پی بگیرن و برن جلو.
دقیقاً. و اینها میتونم بگم مهمترین نکاتی است که ما در حوزه مدیریت صنایع فضایی باید خیلی خیلی بهش توجه کنیم.
خیلی ممنونم از تو محمد رضا رضایی عزیز، نویسنده و مروج فناوری فضایی، و از شما شنوندگانی که تا این لحظه رادیوم را از رادیو جوان گوش دادید سپاسگزارم. من احسان مرچوب اتفاق تهیه کننده برنامه، خانم اکرم زمانی، از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم تا شنبه آینده. خدا نگهدارتون.
راحت و آسوده به کمک فناوری واقعیت افزوده در سایت rasan.ir. تلفیقی هوشمندانه از تصاویر مجازی شیرالات راسان با دنیای واقعی شما. نگاهی نزدیک، انتخابی دقیق. rasan.ir درگاه هوشمند برای انتخاب شماست.
راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
تو آشپزخونه من کیفیت حرف اولو میزنه.
مجاکاس رومیزی آتون با شعله زماندار.
تو آشپزخونه من آرامش موج میزنه.
موداتون با مکش قوی و بدون صدا.
تو آشپزخونه من زندگی عمیقاً جریان داره.
سینک آتون با عمق زیاد و طراحی زیبا.
تو آشپزخونه ایدئال من آلتون حرف اول میزنه.
فرد قلوگی آلتون با قابلیت پخت همزمان دو غذا و امکانی بی نظیر برای بخار پس کردن سبزیجات، مرغ و ماهی در ظرف بخار پس.
آلتون حرف اول آشپزخانه.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
توی خونه یا سر کار ظریفه. ظریف یه موکت بی حریفه. موکت همه چی تموم ظریفه. همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
دلپذیر به فکر همه ی افراد خانواده است،
چون یه محصول جدید داده ویژه کودکان.
کیچاپ. بله، کیچاپ، سس کچاپ کودک حاوی پوره سیب، ویتامین های آ، د، س، روی و مواد مغذی برای کودکان.
آخه تو چقدر خوشمزه ای.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
با هفته 400,000 تومان یخچال فریزر دو قلو بخرید.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت. از شهر لوازم خانگی.
وارد زندگی میشه هر روز با تی خاطره، با گرمی نگاه تو دلتن بیام یادم میره. تأثیر خوبی داشتی تو توی همه ثانیه هم، با چشم بس دنبالت هر جایی که بگی میام. هر روز یه ستازه ای از تو به سمت من میاد، بسی کم لحظه دما عشق تو رو فقط میخواد. حضور پررنگ تو رو میشه ببینم همیشه، با داشتنت حالم خوشه که بهتر از این نمیشه.
سلام، حالتون خوب؟ دلتون شاد؟ لحظه هاتون پر از حس تازه؟
کوچه های آسمون دف میزنن فرشته ها، کل میکشن ستاره ها، عیدی داره میده خدا. حال و هوا رو تازه کن با غزلی ترانه ای، هدیه بده به آدم ها عشق و به هر بهانه ای. لبا چه خندونه، ستاره بارونه، روشونه یه گل میشینه، قناری میخونه. لبا چه خندونه، ستاره بارونه، هر جا که بودی با خودت خنده ببر خونه، خنده ببر خونه. پنجره ها رو وا کن و عطر بهار رو را بده، تو بغچه کن، دست ستاره ها بده، خوبه هوای هر کجا وقتی که خوبه حال تو، عید خدا بهت میگه هرچی که خوبه مال تو، هرچی که خوبه مال تو. لبا چه خندونه، ستاره بارونه، روشونه یه گل میشینه، فناری میخونه. لبا چه خندونه، ستاره بارونه، هر جا که بودی با خودت خنده ببر خونه، خنده ببر. چه خندونه، ستاره بارونه، روشونه یه گل میشینه، فناری میخونه. لبا چه خندونه، ستاره بارونه، هر جا که بودی با خودت خنده ببر خونه، خنده ببر.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، تو این برنامه زیبای حس تازه بنده مرتضی فنونی‌زاده هستم، بازیکن اسبق تیم ملی و تیم محبوب و همیشه قهرمان پرسپولیس. یه آهنگی از محمد رضا عوضی عزیز پخش کنیم. ممنونم.
اگر درد بخواهد چه کنم؟
بنده علیرضا افتخاری هستم.
من رضا گلشن هستم. من علی آقا هستم.
مهندای منو میتوانید از برنامه حس تازه شبکه جوان بشنوید.
کارهای اخیرم رو تقدیم حضورتون میکنم. امیدوارم که لذت ببرید.
زودتر از تو تو چشاتو میدازن دو تا رکعت عاشقانم اخونی یا زود اخونم در بیوانو بخندم زندگی منتظر تو خودت اگه ای خدای منو بیبند خودتنها یه سلام علیکه بزرس میکنی با اهل دنیا دست فردا رو میگیری میزنی آسین و بالا خوشت و گرم و دنه پاس برمیداری قدم آتا گره های کوری که هست همشون را میشه با تو همشون را میشه با تو مثل یک آدم کاری خم به ابرو خونه تاری اسم و روزی تو حلاله دلتم پاک و زلاله مثل روز بعد باران که بودی یا چکر جان بعد یک رو کار و امت خارده نیشن و نزحمت یه سلام علیکه دل چست میکنی با اهل دنیا سفر دارو میگیری میزنی آسین و بالا خوشت و گرم و دنه پاس برمیداری قدم آتو گره های کوری که هست همشون ما میشه با تو یه سلام علیکه دل چست میکنی با اهل دنیا سفر دارو میگیری میزنی آسین و بالا خوشت و گرم و دنه پاس برمیداری قدم آتو گره های کوری که هست همشون وا میشه با تو همشون وا میشه با تو
رادیو جوان شبکی جوان صدای جوان شبکه جوان رادیو جوان